درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 158 درس مثنوی رو با غزل شماره 79 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. ای لولیان ای لولیان، یک لولی دیوانه شد، تشتش فتاد از بام ما، نک سوی مجنون خانه شد. می گشت گرد حوز او، چون تشنگان در جستجو، چون خشک نانه ناگهان در حوز ما ترنانه شد. ای مرد دانشمند تو، دو گوش از این بربند تو، مشنو تو این افسون که او زفسون ما افسانه شد. زین حلقه نجهد گوش ها، کو عقل برد از هوش ها، تا سر نهد بر آسیا، چون دانه در پیمانه شد. بازی مبین بازی مبین، اینجا تو جانبازی گزین، سرهاز عشق جعد او بس سرنگون چون شانه شد. قره مشو با عقل خد، بس اوستاد معتمد، کستون عالم بود او، نالان تر از حنانه شد. من که ز جان ببریده ام، چون گل قبا بدریده ام، زان رو شدم که عقل من با جان من بیگانه شد. این قطره های هوش ها مغلوب بحر هوش شد، ذرات این جان ریزه ها مستهلک جانانه شد. خاموش کنم فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، شمعی که اندر نور او خورشید و مه پروانه شد. در دفتر دوم مثنوی هستیم. 45 بیت از این دفتر رو خواندیم. در ابتدای دفتر دوم مولانا بیش از 100 بیت می آورد، 111 بیت می آورد بدون اینکه حکایتی رو نقل بکنه. در این 111 بیت مولانا روی سخنش با حسام الدین عمدتاً، که دو سالی بوده منزوی شده بوده و همین انزوا سبب تأخیر مثنوی بوده بنا به قول مشهور. مولانا گویی این 111 بیت رو دیباچه منظوم دفتر دوم قرار میده و میخواهد اهمیت صحبت یار موافق رو و اهمیت استفاده از انسان کامل رو با حسام الدین در میان بگذاره. بستر معارفی که در این 111 بیت بیان میکنه همینه. در ابیاتی که نوبت گذشته خواندیم، چند بیت قبل از بیت پایانی اون جلسه میگوید: آفتابا ترک این گلشن کنی تا که تحت الارض را روشن کنی، آفتاب معرفت را نقل نیست. از بیت 42 خواندم: آفتاب معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست، خاصه خورشید کمالی کانسری است، روز و شب کردار او روشنگری است، مطلع شمس آی اگر اسکندری، بعد از آن هر جا روی نیکوفری. در این ابیات میگوید که فرق آفتاب معرفت با آفتاب طبیعت این است که آفتاب معرفت مکانی نیست، جا به جا نمیشه. اینطور نیست که حضور و غیبت داشته باشه. به قول سعدی میگه: تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. اینجا میگه آفتاب معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست. این آفتاب معرفت از مشرق طبیعت طلوع نمی کنه، از جان و عقل طلوع می کنه. این خورشید، خورشید کمال و آن جهانی، آن سریه، روز و شب براش فرقی نمی کنه. چه روز باشه چه شب، کارش روشنگریه، روز و شب کردار او روشنگری است. بعد میگوید که هر کس مانند اسکندر به مطلع شمس برسه، به محل طلوع این خورشید معرفت برسه، بعد از اون هر جا بره دیگه خوشبخته، نیکوفره. مطلع شمس آی اگر اسکندری، بعد از آن هر جا روی نیکوفری. بیت جدیدی که از اون بحث امروز رو شروع میکنیم این بیته: بعد از آن هر جا روی مشرق شود، شرقها بر مغربت عاشق شود. میگه اگر به مطلع شمس رسیدی، اگر توانستی اون خورشید کمال آن جهانی رو درک بکنی، اون وقت هر جا تو باشی و هر جا بروی اونجا مشرقه و تو یک خورشیدی میشی که مشرقها عاشق مغرب تو میشن. یعنی اونجایی که تازه تو غروب میکنی، اونجا مطلوب و محبوب مشرقها میشه. این که اینجا مغرب رو بر مشرق ترجیح میده، منو یاد بیتی از حافظ انداخت که میگوید: عجب علمیست علم هیئت عشق، که چرخ هشتمش هفتم زمین است. یعنی در عالم عشق اون بالاترین مرتبه تازه پایینترین مرتبه است، یا برعکس، که مثلا هفتم زمینش چرخ هشتمه، این بهتره. که درست شبیه به همینه که چجوری شرق عاشق غرب میشه، یعنی مشرق عاشق مغرب میشه، این معنا رو میخواد بیان بکنه. بعد میاد چند بیت میاره که تفاوت حس معنوی و شهود عرفانی رو با حواس ظاهری بیان بکنه. میگه حس خفاشت سوی مغرب دوان، حس درپاشت سوی مشرق روان. حس ظاهری رو حس خفاشی مینامد. میگوید که این حس ظاهری تو رو به جانب مغرب میکشونه، اما تو یک حس برتری هم داری که اون حس درپاشه. حس درپاش رو در مقابل حس خفاش قرار میده. حس درپاش یعنی حسی که نورافشانه، حسی که برخلاف خفاش که عاشق تاریکیه و از نور گریزانه، این حس گرایش به نور داره. حس طبیعی ما گرایش به تاریکی داره، حس خفاشیه به سمت مغرب تمایل داره، حس معنوی ما حس درپاشه به سمت مشرق تمایل داره. حس خفاشت سوی مغرب دوان، حس درپاشت سوی مشرق روان. راه حس راه خران است ای سوار، ای خران را تو مزاحم شرم دار. میگوید که این راه حواس طبیعی راه حیواناته، راه حیوانیه، این مقام انسان نیست. تو حالا سوار شدی و آمدی تو راه خران، وارد مسیر اینها شدی و مزاحم اینا هم شدی. تو حیا کن، تو انسانی، اینجا راه تو نیست که تو سوار بر یک اسبی بشی یا سوار بر یک خری بشی و بیای در این مسیر قرار بگیری، مزاحم حیوانات بشی و خودت رو در ردیف اونها قرار بدی. راه حس راه خران است ای سوار، ای خران را تو مزاحم شرم دار. پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. اندر آن بازار کیشان ماهرند، حس مس را چون حس زر کی خرند. معمول این است که انسان صاحب پنج حسه. مولانا میگوید که غیر از این پنج حس ظاهری که ما داریم، یک حواس دیگری هم داریم. پنج حس دیگری هم داریم برای شهود و مشاهده حقایق. اون حس های حقیقت شناس فرقشون با این حواس ظاهری فرق تلاست با مس. پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. منتها مراد از این که پنج حسی هست جز این پنج حس، اون حواس باطنی در مقابل حواس ظاهری نیست. این رو باید دقت کرد، چون ما پنج حس بیرونی داریم، بینایی و شنوایی و لامسه و ذائقه و بویایی و اینها، این پنج حس. بعد چند حس درونی هم داریم، مثلا ما شادی رو حس میکنیم، اما شادی رو با چشم و گوش و دست که حس نمیکنیم، این یا درد رو حس میکنیم. اینا حواس درونیه که گاهی به این حواس میگن حواس باطنی. اینجا مراد از مولانا این حواس باطنی نیست، چون اینها هم حواس طبیعیه، اینا هم از نظر مقام ادراک فرقی با حواس ظاهری نداره. حواس باطنی احوال حسی درونی انسان رو احساس میکنه، حواس ظاهری عالم بیرون رو احساس میکنه. مولانا که میگه پنج حسی هست جز این پنج حس، اشاره به توانایی انسان به درک حقایق معنوی میکنه، نه به اینکه انسان میتونه درد و شادی و غم و اندوه و اینجور چیزا رو از درون خودش حس بکنه. مرادش این نیست. در بیت بعد میگوید اندران بازار کیشان ماهرند، حس مصر را چون حس زر کی خرند. ایشان که میگه در مصرع اول، مرادش اهل معرفته، اهل حقیقته. میگه در بازاری که خریدار اون بازار اهل حقیقت باشن، اونا حواسشون جمعه، هیچ وقت به جای طلا مس نمیخرن، کلا سرشون نمیره. حس مس را چون حس زر کی خرن؟ نه، اونا ماهرن، استادن، گول نمیخورن. حس ابدان قوت ظلمت میخورد یا میخرد، حس جان از آفتابی میچرد یا از آفتابی میچرد. میگوید که حواس جسمانی خوراکش ظلمته، یعنی سرگرم به طبیعت عالم خاکیه، اما حواس روحی و معنوی چیه؟ حس جان قوت و قوتش از کجاست؟ از آفتابه. یکی سر به پایین داره، گرایش به زمین داره، یکی آسمانیه، از آفتاب تغذیه میکنه. حس ابدان قوت ظلمت میخرد، یعنی میخورد. حس جان از آفتابی میچرد، یعنی تغذیهش از آفتابه. حالا اینجا مولانا یک کسی رو مخاطب قرار میده و اون انسان کامله. میگوید ای ببرده رخت حسها سوی غیب، دست چون موسی برون آور ز جیب. ای صفاتت آفتاب معرفت، و آفتاب چرخ بند یک صفت. گاه خورشید و گهی دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی. تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای فزون از وهم ها و از بیش بیش. این ابیات رو میتونیم هم خطاب به انسان کامل بدانیم، هم خطاب به خداوند و حضرت حق بدانیم. منتها بهتره که خطاب به انسان کامل بدانیم، گرچه که صفاتی که نقل میکنه برای او صفات خدایی است، ولی انسان کامل جامع اسماء الهیه و بنابراین به کار بردن اوصاف خدایی برای انسان کامل جایزه. حالا میگوید که ای ببرده رخت حسها سوی غیب، یعنی ای کسی که این حواس خودت رو غیب نگر کرده ای، متوجه عالم غیب کرده ای. اینجا رخت به معنی اسباب و اساسیه و لوازمه، یعنی لوازم احساس خودت رو، اسباب احساس خودت رو متوجه غیب کردی. حالا تو مثل موسای پیامبری، اگر دستت رو از گریبان بیرون بیاوری، ید بیضا داری، دست روشن داری و معجزه میکنی. ای ببرده رخت حسها سوی غیب، دست چون موسی برون آور ز جیب. ای صفاتت آفتاب معرفت، و آفتاب چرخ بند یک صفت. میگه تو صفاتت آفتاب معرفته، تو آفتاب معرفتی، فرق تو با آفتاب آسمانی اینه که آفتاب آسمانی یک صفت از همه صفات تو رو داره، یعنی اون بنده و غلام توه، اون قابل مقایسه با تو نیست. آفتاب چرخ یه حسن از هزاران حسن تو رو داره، آفتاب چرخ بنده یک صفت، اما تو انواع صفات رو داری، تو آفتاب معرفتی. ای صفاتت آفتاب معرفت و آفتاب چرخ بنده یک صفت. این واو یعنی در حالی که، در حالی که آفتاب چرخ بنده یک صفته. بعد میگوید که تو به هر شکلی در میای، تجلی میکنی گاهی در خورشید، گاهی در دریا، گاهی کوه قاف، گاهی سیمرغ میشی، گاه خورشید و گهی دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی. عنقا همون سیمرغ و قاف هم منزلگاه سیمرغ. حالا ما الان نمیخوایم درباره معانی دقیق سیمرغ و قاف در معارف عرفانی صحبت کنیم، احتمالاً در آینده فرصت بیشتری خواهد بود. اینجا یک اشاره ای میکنه، تو خورشید میشی، دریا میشی، قاف میشی، عنقا میشی، در این حال هیچ کدوم اینام نیستی، تو نه این باشی نه آن در ذات خیش. ای فزون از وهم ها و از بیش بیش، در وهم نمی گنجی، هرچی ما بالاتر بریم تو از اون بالاتری و از بیش بیش، از بیش هم بیشتری. در ذات خودت نه خورشیدی، نه دریایی، نه قافی، نه عنقایی، ذات تو هیچ کدوم اینها نیست. بعد میگوید روح با علم است و با عقل است یار، روح را با تازی و ترکی چه کار. این اختلافاتی که توی این دنیا هست، یکی عربه یکی ترکه، یکی عربی حرف میزنه یکی ترکی حرف میزنه، اینا از لوازم و اقتضائات این عالم طبیعته. روح برتر از این تعینات و تفاوت هاست. روح به عالم علم و به عالم عقل سر و کار داره. عالم عقل، عالم جبروت برتر از عالم ناسوته. این تازی و ترکی از لوازم عالم ناسوته. روح به عالم ملکوت و جبروت تعلق داره. روح با علم است و با عقل است یار، روح را با تازی و ترکی چه کار. از تو ای بی نقشه با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیره سر. خیره سر اینجا به معنی لجباز نیست، به معنای حیران و مبهوته، یعنی گیج و سرگشته. حالا مشبه و موحد رو هم معنا میکنی، ولی مولانا انسان کامل رو بی نقشی میداند، بی نقشی که انواع صورتها رو داره. از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیره سر. تو یک بی نقشی هستی که در تو انواع نقش ها هست. اون وقت همین بی نقش بودن تو و نقش داشتن تو باعث شده که هم مشبهه هم مخالفان اونا که اینا رو موحدان می نامد همه اینجا مبهوت شدن. منظورش از مشبه کیه؟ کسانیست که همین اوصاف بشری رو که انسان چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، اینا رو برای خدا هم به کار میبرن و در واقع یک تصویر شبیه به انسان به خدا نسبت میدن. این رو میگن تشبیه. در مقابل این تنزیه. تنزیه این است که ما خدا رو منزه بدانیم، پاک بدانیم از هر آنچه یک شباهتی بین خدا و انسان ایجاد میکنه. جالب توجه اینه که هم مشبه به قول مولانا، هم موحد که قائل به تنزیهه، هر دو در قرآن آیاتی سراغ دارند که عقیده اونا رو تأیید میکنه. مثلا اونایی که اهل تنزیهن و هیچ نوع تشبیهی بین خدا و غیر خدا و انسان قائل نیستن، اونا استناد میکنن به آیه لیس کمثله شیء، که خدا هیچ چیزی شبیهش نیست، خدا شبیه هیچ چیز نیست. میگن پس ما چه حقی داریم به خدا یک صفاتی رو نسبت بدیم که به غیر خدا تعلق داره، خدا رو تشبیه بکنیم به انسان. از اون طرف مشبه اونایی که اهل تشبیه هن میگوین که در آیات قرآن صریح آمده که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست های اوناست. میگن در قرآن به صراحت آمده که خدا سمیع، خدا بصیر. خیلی اوصاف آمده در باره خدا که اینها اشاره به حواس آدمیه. این یک دعوای طولانی است بین متکلمان. متکلمان معتزلی اینها مخالف سرسخت تشبیهن و عقلگرا هستند و بیاناتشون و تصورشون از خدا یک تصور عقلی محض، شبیه تصور فلاسفه فی الجمله. در مقابل اینا اهل حدیث، ظاهریه و شاید بشود گفت اشاعره، اینها برخلاف معتزله یک گرایشی به سمت تشبیه دارن. حالا مولانا میگه که تو وضع طوریه که هم بی نقشی هم چندین نقش داری، تو بی نقش با چندین صوری. همین بی نقش بودن و نقش داشتن باعث شده که مشبه و موحد، یعنی اینجا مولانا معلومه که موحد رو برتر از مشبه میدونه و مشبه رو رد میکنه، میگه هم مشبه و هم موحد رو حیران کرده ای. از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیره سر، یعنی چشا باز مونده، خیره مونده، همطور مبهوتن. مولانا این مفهوم بی نقش بودن و صورت داشتن رو در ابیات دیگر و همچنین یعنی به ویژه در غزلیات شمس زیاد به کار برده و با ظرافت بیشتری بیان کرده. یه غزلی که خیلی معروفه و احتمالاً هم شنیده اید غزلی است که اشاره به همین معنا داره، اون رو میخوانم. میگوید که جان و جهان دوش کجا بوده ای، نی غلطم در دل ما بوده ای، دوش ز هجر تو جفا دیدم، ای که تو سلطان وفا بوده ای، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بوده ای، رشک برم کاش قبا بودمی، چون که در آغوش قبا بوده ای، زهره ندارم که بگویم تو را بی من بیچاره چرا بوده ای، یار سبک روح به وقت گریز تیزتر از باد سبا بوده ای، بی تو مرا رنج و بلا بند کرد، باش که تو بند بلا بوده ای، رنگ رخ خوب تو آخر گواست در حرم لطف خدا بوده ای، رنگ تو داری که ز رنگ جهان پاکی و هم رنگ بقا بوده ای، آینه ای رنگ تو عکس کسی است، تو ز همه رنگ جدا بوده ای. همه این غزل به خصوص این بیت آخر مورد نظر ماست که میگوید آینه ای رنگ تو عکس کسی است، تو ز همه رنگ جدا بوده ای. این همین مفهومه از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیر سر. حالا این وضعی که تو داری گه مشبه را موحد می کند، گه موحد را صور ره می زند. میگه یه وقت اتفاق می افته که مشبه موحد میشه، میبینه که معنی نداره که بگه تو صاحب نقشی، پس بعد او قائل به تنزیه بشه. اما همین که میاد این اتفاق بیفته، نقش ها، صور، صورت ها راه رو بر موحد میبنده، گه موحد را صور ره میزند. ره زدن یعنی راهزن شدن، یعنی راه رو بستن بر موحد، یعنی او رو گمراه کردن. اینجا من یک اشاره‌ای بکنم به این که حل این مسئله چندان دشوار نیست که چرا خدا در قرآن با ما در معرفی خودش از کلماتی استفاده کرده که دال بر حواس ظاهریه و در این حال ما باید هیچ چیز رو به خدا شبیه ندونیم، خدا رو هم به هیچ چیز شبیه ندونیم. جمع بین این دوتا چطور ممکنه؟ یه بیان سادش اینه که ما وقتی که صحبت از سمیع و بصیر بودن خدا میکنیم و سمع و بصر به خدا نسبت میدیم یا چشم به خدا نسبت میدیم، مثلا خدا در قرآن راجع به حضرت نوح میگوید که وصنع الفلک باعیننا، یعنی این کشتی رو زیر نظر ما بساز، یا در مورد حضرت موسی شبیه به این تعابیر رو به کار میبره. این چشم و گوش و اینها که خدا برای خودش به کار میبره یا دست برای خودش به کار میبره به چه معنا باید فهمیده بشه؟ توضیح این مطلب اینه که وقتی انسان صحبت از شنوایی و بینایی میکنه، این شنوایی و بینایی برای انسان یک آگاهی کسب میکنه و این آگاهی یک کمالیه، یه بهره وجودیه. یعنی وقتی شما بینا هستید و آگاهی کسب میکنید از طریق بینایی یا آگاهی کسب میکنید از طریق شنوایی، این یک کمالی است که آید شما میشه و حکایت از یک قدرتی میکنه. هر کمالی به خدا برمیگرده، هر کمالی از خدا آغاز میشه. پس نسبت دادن هر کمالی به خداوند، این لازمه توحیده. ما وقتی که درباره سمع و بصر و سمیع و بصیر بودن خدا صحبت میکنیم، قاعده این است که اون محدودیت انسانی سمع و بصر رو حذف کنیم، اون کمالی که در سمیع بودن و بصیر بودن هست اون رو نسبت به خدا بدیم. یعنی اون محتوای آگاهی و علم و کمالی که از طریق این اوصاف حسی آید میشه، اون رو ما به خدا نسبت بدیم. اما محدودیتی که این اوصاف به علت طبیعت بشری ما دارن، اون محدودیت رو برداریم. اینجا هم دوچار تشبیه نشدیم، هم توانستیم یک درکی فی الجمله از کمالات الهی داشته باشیم. چون بالاخره وقتی خدا میخواد با انسان صحبت بکنه، باید همین الفاظ و عبارات و زبان طبیعی انسان رو به کار ببره. این زبان هم زبان همین زندگیه، زبان همین طبیعته. همین محدودیت‌های انسانی در زبان هم هست. پس چاره‌ای نیست از استعمال این الفاظ. ما باید متوجه بشیم که این الفاظ رو وقتی درباره خدا به کار میبریم به چه معنا به کار ببریم. درستش اینه که محدودیت رو برداریم، اون وقت در واقع گرفتار تشبیه نمیشیم. که مثلا یه وقت تصور کنیم که خدا یه چیزی شبیه انسان، منتها بزرگتر و درشت‌تر و بلندقامت‌تر و اینا، مثل تصوری که راجع به موجودات خیالی میکنیم، این تصور رو راجع به خدا نکنیم. اما هر کمالی رو که از طریق علم و آگاهی به دست میاریم، این کمال رو سزاوار اینه، اولا اینه، شایسته اینه که این کمال رو از آن خدا بدونیم و خدا رو صاحب اون کمال، بلکه منبع اون کمال بدانیم. این یه توضیحی درباره این دعوای تشبیه و تنزیه. حالا مولانا میگوید که گه مشبه را موحد میکند، گه موحد را صور ره میزند. گه تو را گوید ز مستی بلحسن، یا صغیر از سن یا رتبل بدن. میگوید که این آدمایی که در ذات تو فکر میکنن و گیج میشن، یه بار از این ور میرن یه بار از اون ور میرن، گاهی هم تو عالم مستی و اون شور و حالی که دارن تو رو بلحسن خطاب میکنن و با تو یک حرفای عاشقانه ای میزنن. میگن ای صغیر از سن، یا صغیر از سن، یا رطب البدن. رطب یعنی تازه، رطب البدن صفت نونهالانه که اندامی تر و تازه دارن. میگوید که گاهی با تو اینجوری ها صحبت میکنن، گه تو را گوید ز مستی بلحسن. این بلحسن در اینجا برای دور شدن قافیه است، کما اینکه یه جاهایی بلفزول میگه، یه جاهایی چیزای دیگه میگه. اینجا هم میگه که هرچی به دهنشون بیاد میگن و تو رو یه جوری وصف میکنن که خیلی تعجب آوره. این یا صغیر از سن یا رتب البدن یه مصرعی است از غزلی که باز مولانا به زبان عربی در دیوان شمس آورده. این غزل 2127 از جزو پنجم دیوان کبیر شمس یا مولانا. کل غزل اینه: یا صغیر السن یا رطب البدن، یا قریب العهد من شرب اللبن. ای کم سن و سال، ای تازه بدن، ای کسی که هنوز از شیرخوارگی فاصله زیادی نگرفتی. یا قریب العهد من شرب لبن، به قول حافظ بوی شیر از لبه همچون شکرش می آید. اینا همه یه مضمونه. هاشمی الوجه ترکی القفا، دیلمی الشعر رومی الزغن. دیگه هرچی در اون دوران خوب بوده و زیبا بوده از هر جای دنیا جمع میکنه و گفت آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. روح و هو روحی و روحی روح و هو، من رعا روحین آشا فل بدن. روح او روح منه، روح من روح اوست. کی دیده تا حالا که دو تا روح با همدیگه تو یه بدن زندگی کنن؟ چون من روحم، هم روح خودمه هم روح او، پس دو تا روحه. اون وقت این دو تا روح توی یه بدن زندگی میکنه. مولانا این بیت روح او روحی و روحی روح او، من رعا روحین آشافی بدن، این رو در مکتوبات خودش هم در یه نامه‌ای که به یک کسی مینویسه آورده. در نامه 84 که خطاب به معین الدین پروانه وزیر سلطان کیکاووس سلجوقیه، عزالدین کیکاووسه، میگوید که وقتی که خاطر همایون از اهل دنیا ملول شود و از دوستان و اخوان صفا یاد کند، دانم که دل دایی را در آن میان بیند، به آن دلها آمیخته و یک لخت شده، که روحه روحی و روحی روحه، من رعا روحین آشا فل بدن. سئل الشیخ من الصوفیه، صوفیه قال روح واحدتون فی ابدان متفرقه، من یک جانم که صد هزار از تنم، چه جان و چه تن که هر دو هم خیشتنم. این معنا رو مولانا در مکتوبات میاره و این بیت روحه روحی و روحی روحه، این رو ما ترجمهش کردیم به فارسی، گفتیم جان او جان من است و جان من جان وی است، کس ندیده یک بدن در آن دو جان همزیسته. مولانا این ابیات رو در دیوان شمس ادامه میده، میگه صح عند الناس انی عاشق غیر ان لم یعرفوا عشقی به من. میگه بله درسته، مردم درست فکر میکنن که من عاشقم، فقط نمیدونن که من عاشق کی هستم. آره میدونن که عاشقم. دو بیت دیگه هم داره و این مصرع رو از دیوان شمس خلاصه آورده اینجا. میگه گه تو را گوید ز مستی بلحسن، یا صغیر از سن یا رتب البدن. این تشبیه و تنزیه کار رو به جایی میرسونه که گاهی این حرف هم به میون میاد، گاه نقش خیش ویران میکنند، از پی تنزیه جانان میکنند. حالا این آدمی که یه بار خطاب به اون محبوب و به اون انسان کامل و به حضرت حق و اینا اینجوری حرف میزده، صغیر از سن رتب البدن میگفته، بعد یه وقت هم همه این نقش بندی ها و صورت ها رو همه رو خراب میکنه، همه رو میزنه کنار و میره سراغ تنزیه. گاه نقش خیش ویران میکند، از پی تنزیه جانان میکند. بعد میگوید که چشم حس را هست مذهب اعتزال، دیده ی حق است سنی در وصال، سخره حسند اهل اعتزال، خیش را سنی نمایند از زلال، هر که در حس ماند او معتزلیست، یا هر که در حس ماند او معتزلیست، گرچه گوید سنیم از جاهلیست، هر که بیرون شد ز حس سنی وی است، اهل بینش چشم عقل خوشپی است. این سه چهار بیت یه قدری احتیاج به توضیح داره از نظر اصطلاحات. دو تا اصطلاح اینجا به کار برده، یکی اعتزال و معتزلی، یکی سنی. مراد مولانا از سنی در اینجا یعنی مسلمان راست و درست، چون خودش سنیه و میگه که عقیده درست اسلامی سنیه. یعنی وقتی میگه سنی مرادش این دعوای شیعه و سنی و اختلاف شیعه و سنی نیست، بلکه میخواد یعنی بگه مسلمانی، این معناش اینه. اما اعتزال چیه؟ ما میدونیم که عزلت یعنی کنارگیری، یه کسی که از بقیه فاصله میگیره عزلت میگزینه. اون وقت بنیانگذار این کلام معتزلی و این جریان فکری اعتزال یه کسی بوده به نام واصل ابن عطا، در قرن اول، اواخر قرن اول در بصره این اختلاف پیدا میکنه با بقیه اون اهل درس و بحث و از جمع اونا جدا میشه، یه جای دیگه میشینه. بعد میگوین که اعتزل عنا، راجع به این واصل ابن عطا میگن که اون حسن بصری میگوید که واصل از ما عزلت اختیار کرد، کناره گرفت، اعتزل عنا. این با این کنارگیری ظاهری در واقع کنارگیری فکری خودش رو اعلام میکنه و یه عده‌ای هم حرف او رو میپسندن و این میشه سرآغاز یک مکتب فکری مهمی به نام مکتب کلامی اعتزال که به اینها میگن معتزله. این معتزله خصوصیتشون این است که بیشتر عقلگرا هستند و در مقابل اینها در اون اول کار اهل حدیث بودن که اونا به ظاهر کلمات زیاد استناد می کردن. بعدها این اهل حدیث رشد و تکامل پیدا کردن و شدن اشاعره و این اشاعره در مقابل معتزله قرار گرفت. اون وقت مولانا چون مشرب اشعری داره و سنی هم هست، خودش رو در مقابل معتزله قرار میده و از معتزله انتقاد میکنه. پس ما این اصطلاحات رو بدونیم، اعتزال و معتزلی و سنی و اینا در این ابیات چی، اما مضمون ابیات رو توضیحش رو میگذاریم برای جلسه آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.